اگر اون نیروی محرکه سیاسی هر بار که حقی از حقوق مثلا کارگر، زنان، جوانان، دانشجویان، دانشگاهیان، روحانیان، کشاورزان، اداریان، بخشای مختلف جامعه تضییع شد، با جمهور مردم رو مخاطب قرار بده، به این مردم بگه که اگر امروز زنها رو سرکوب میکنند، مرد ایرانی تو بیشتر مقصری. بهای جفایی پرداخت در کار سنگیرتر باید بپردازی. به لحاظ این که اگر عمل میکردی این قدرت زورگو نبود که به این قشر جامعه سرازنان جامعه زور بگوید. ثانیاً اگر شما در خانه رعایت حقوق رو میکردی اون قدرت حاکم نبود که این زور رو بگوید. و ثالثاً چون خود در رابطه با زن زور رو در کارا می آورید، عامل پیدایش استبدادی هستید که این گونه به جان هستی شما افتاده. و توجه بکنید که این بودجه که این آقای احمدی نژاد برده در مجلس 298 میلیارد دلار است. البته دلار 1000 تومان. به 950 تومان بگیری باز بیشتر میشه. درآمد نفتی که محاسبه کردند با توجه به فروش 2 میلیون بشکه در روز، یک شخصی به اسم آقای ستاری فر گفته است که این رو بشکه 45 دلار حساب کرده.
بله.
نه 37.5 دلار. حالا که الان اوپک میگه زیر 27 دلار ها رفته کشورهای عضو اوپک. خب حالا 45 دلار که بگیری میشه 32 میلیارد دلار. کمی بیشتر. با 32 میلیارد درآمد نفت بودجه 298 میلیارد دلاری بستن، یعنی یک بمب اتمی تورم و ویرانگر اقتصاد در اقتصاد ایران منفجر کردن. حالا تو این بمبی که این آقای احمدی نژاد میخواد منفجر کند، یک کار عجیب غریبی هم انجام دادن. برای به این آقا اجازه دادن دو کار بکنه. یکی عرض کنم به شما یارانه نقدی بده به هر سی فردی در ایران 20,000 تومان یا 22,000 تومان.
22,000 تومان مثل که 7 درک پایین یا 5 درک پایین.
بله، 22,000 تومان بده. این رو فوراً برای خاطر انتخابات، در واقع این رشوه انتخاباتیست. اون قیمت ها رو آزاد کنه، مثل قیمت بنزین، نمیدونم گازوئیل و و و اینها آزاد بشه. منتها اونا بعد از تیر ماه آزاد بشه، یعنی بعد از انتخابات. حالا واقعا هر جای دنیا بود با مردمی اینجور عمل میکردن که مثل این که اصلا شعوری برای این مردم قائل نیستن، ذره احترام به حقوق این مردم قائل نیستن، من تردید ندارم که این مردم دست به شورش میزدن. اینجور تقلب آشکار و اینجور فساد نمایان، شاید ما کشه چجوری با این ممکنه یه جامعه همچی چیزا تحمل کنه. به هر حال پس اون نیروی محرکه سیاسی هرگاه به ترتیبی عمل بکنه که مردم هر فرصت ایجاد شد بتونن بیان به صحنه، مثل فرض کن حالا انتخاباته، این همه دارن برای این که اگر مردم نیاین به صحنه چی میشود چه نمیشود. هر جمله یک متنی از ایران دریافت کردم، میگوید به این که آقای خاتمی با این خواستش جمع بودن و گفتگو میکردن.
بله.
بعد که خب حالا شما آمدید و گفتید که برای نجات نظام نظام در خطر است، من میخوام بیام. اما چون در حال حاضر قضیه صلاحیت توسط شورای نگهبان این حرف هاست، خیلی مطالب رو نمیشود فعلا عنوان کرد. خب شما که اون چیگه التزام به رژیم است که الان میتونی میکنی، این هم که میفرمایید برای نجات نظام تشریف میآورید، این هم که داری میدی، این هم که مطلوبه که برای اون رژیم که نامطلوب نیست. اون چیزایی که الان نمیتوانی بگویی چون از شورای نگهبان میترسی، بعدا که شدی فرض کنیم که انتخابات هم شد، شما هم شدی رئیس جمهور، خب اون وقت همین شورای نگهبان هست، همین مجلس اصولگرا مجلس مافیاهات هست. ببینید با این بودجه که تصویب کرد از چه ماهیتی داره این مجلس. همین آقای رهبر تشریف دارن، همین حزب سیاسی مسلح تشریف دارن که امروز یک گزارشی فرستادن راجع به تشکیلات این حزب سیاسی مسلح که سپاه باشه و بسیج و سازماندهی اینا. و این روشنه که این تیپ سازماندهی نوع سازماندهی حزب بعث سوریه و حزب بعث عراق و سیستم استالینیست که این برای کنترل و مهار دولت و جامعه است. بنابراین این همچه حزبی در انتخابات نمیتونه بی تفاوت بمونه، اونجا حتما دخالت میکنه، اصلا برای این ایجاد شده که دخالت بکنه. بسیج دانشجویی، بسیج دانش آموزی، بسیج معلمان، بسیج استادان، بسیج طلاب، بسیج بازاریان، بسیج 32 تا از این عناوینه، اینا همه تو انتخابات باید میشه تماشا میکنن، نه دخالت میکنه. حالا فرض کنیم که دخالت اینها رو مردم رأیشون بالا بود و آمدن به شما رأی زیاد دادن، وقتی اونجا خب اونجا که رفتی این حزب سیاسی هم خواهد بود، آقای رهبر هم با اون اختیارات و مطلقش که به قول این آقایان اون اختیارات که در قانون اساسی بهش دادن تازه کفه اختیاراتش تختش هم که دیگه برو تا برسی بعدا از خود خدا هم بیشتر میشه. خب شما اون وقت چی خواهی کرد؟ اون وقت ملاحظات شما چند ده برابر میشود، چنان که در اون 8 سال هم همینطور بود. بله من شما نمیگفتید دیگر دوران قهرمانی حقا سر آمده برای توجیه رفتار خود، جما میکرده ایران از قهرمان خالی شده، این سرزمین قهرمان پرورد، من نبودید اینجور میگفتید. حالا چجوری برای نجات وطن تشریف میارید؟ اجاره نجات نظام؟ خب حالا شما نظام میخواییم نجات بدید، این مردم کی به خطر میاندازه این نظام جز این مردم؟ در واقع مقابل مردمی. و اینها اون واقعیت هاییست که یک به یک اگر برای مردم تشریح بشود، اون نیروی محرکه سیاسی نقش خودشو عنوان قائم مقام مردم ایفا کرده، نه به اون مردم فرصت داده در این انتخابات به خودشون بیان، میبینن که این دنیا دنیاییش که حساب کتاب میکنه. وقتی دید که یک ملتی به طور عموم اون چرا که میخواهد میستد و میگوید، خب در فرضم که این رژیم بتونه ادامه حیات بدهد برای مدتی، اون دنیا میدونه که این رژیم پایدار نیست، نمیتونه با اون ملت مقابل بشود برای اینکه از این رژیم سود ببرد. در همه کارها از جمله در همین بحران اتمی جانب ملت رو رعایت خواهد. اما اگر نه دید نه نه این مردم تشخیصی ندارن و با کمال بی‌حیایی یک عده میان و مثل تعیم برای او عده رو معجم میکنن و میگن این اینا صلاحیت دارن، تازه در همون هم تقلب میکنن که کی در صندوق بیارن بیرون، و این مردم هم مثل که اصلا اهمیتی نداره و برای هر کی شد رئیس شده دیگه. یه ضرب المثل هم که از قدیم خودشون راحت کردن میگن و میگن هر کی شد خر ما میشیم فلانش، حالی که اشتباه هم در واقع اینطور نیست. اگر اون کسی که معرف حقوق شما نباشه متصدی امر شد، متاسفانه بار سنگین اونم بسیار کشنده بر دوش شما مردم خواهد گذاشت، اونجا که میبینید که گذاشته. خب این هم کار دومی که باید بکنه تا به اصطلاح اون پیام اون خواسته ها رو جامعه ببینه که خواسته های خود روست، عده دارن اون رو تصدی میکنن و حساس بشه، به مسئولیت خود آشنا بشه و به حرکت در بیاد. این هم کار دوم. کار سوم، این کار سوم هم به ترتیبی که قبلا هم عرض شد، یکی مراقبت خود این نیروی محرکه سیاسی است که هوای تصرف قدرت به کلش نزنه و ببینه، توجه میدم شما رو که به چند واقعیت مهم. یکی در غرب به هنگام جنگ دوم جهانی و به انگلستان، فرانسه با آلمان چی شدن؟ در جنگ شدن.
بله.
در فرانسه نیروی مقاومت ملی ایجاد شد به رهبری دوگل. در انگلستان هم که چرچیل بود و حکومت او ائتلافی، تصدی میکرد جنگ رو. همچی که جنگ مثل خواست تمام بشود، انتخابات شد. اگر اون مردم انگلیس و فرانسه همون کار رو میکردن که در ایران با آقای خمینی شد، این دو کشور دو تا استبداد پیدا میکردن، دو تا رژیم استبدادی. نه، اونا انتخابات انجام دادن، آقای چرچیل روانه کردن خونهش، گفتن خدمت کردی، قدرت محفوظ، اما ما الان میخواهیم که حزب کارگر تصدی امور بکنند. آقای دوگل هم در فرانسه فرستادن خونهش. اونها هم چون در اونجا گفتن که ما از حیات ملی کشورهای خود داریم دفاع میکنیم، ملت نگهشون داشت روی این قول و این موضع. و الان خب دوگل در همین سال پیش هم در فرانسه رجوع با عموم کردن که کدوم شخصیت تاریخی در ذهن مردم مقام اول رو داره، دوگل شد مقام اول.
بله.
این به لحاظ اینه که اون در اون لحظه وای نشد بگه که نه از چیه پنگ میلیم بگوید، بله من میگم نه. اگر این رو میگفت دیگه دوگل نبود، اون ملت هم میامد بیرون میگو آقا تو غلط میکنی، میگی نه دفاع کردیم از وطنمون، خب تو هم رهبری کردیم، قدرت محفوظ، اما دلیل نمیشود که شما بیه سوار ما بشید. پس یک مراقبت رو مردم باید بکنن از این نیروی محرکه سیاسی که هوای قدرت سرش نزنه. حالا در مورد اروپا گفتم، حالا بیان تو ایران. مصدق نخست وزیر ایران بوده، گفت چی؟ او آقا من دو تا برنامه دارم، یکی استقلال از سیخ آزادی، به عنوان استقلال نفت رو ملی میکنم، به عنوان آزادی قانون انتخابات رو به ترتیبی تغییر میدم که انتخابات آزاد ممکن بشه. خب حالا رسید یه جایی که در جریان همون حل مسئله نفت، اگر میخواست مسئله رو به ترتیبی حل کنه که خواست انگلستان برآورده بشود، میگن که این در یک نوشته خوندم که بنابر اسناد دولت انگلستان که منتشر کرده، انگلیس ها حاضر بودن 60-40، یعنی 60 ایران 40 انگلستان، به شرط اینکه کنترل نفت، اداره نفت دست انگلستان باقی بمونه.
بله.
حالا همینه میپذیرفت اون وقت. با منطق سوری هم میتونست بگه که توی دنیا بی‌سابقه بود، واقعا هم بی‌سابقه بود، 60-40. ظاهرش هم این بود که خب اونا قرارداد دیگه، قرارداد طولانی مدت کردیم، 60% ما میبرن، 40 تا اونا میبرن، اونا هم تصدی میکنن اداره صنعت نفت رو. خب من خدمت بزرگی کردم به ایران. و خیلی هم میگفتن که حتی 50-50 مال بانک بین‌المللی رو باید می‌پذیرفت. خب اونا توجه نداشتن که آقا سر 50-50 و 60-40 نبود، حتی خود مصدقم با خریداران تخفیف میداد و تخریب کلی بزرگ میداد تو حدود 50%. در اون مسئله نبود، مسئله سر استقلال بود، کنترل صنعت نه. اونا توجه به این امر نداشتن که دعوا سر این است. چون دست کنترل دست طرف خب همه حساب کتاب دست اوست. هر جور میخواد حساب سازی میکنه. در این که قبلا هم شرکت نفت ایران انگلیس میکرد. علاوه بر این که عملا در اقتصاد همونطور که در بعد از کودتا کنسورسیوم آمد و اون اقتصاد پیدا کردیم که اختیارش دست امریکا افتاد و دعوا بود سر انگلیس امریکا بالاخره افتاد دست امریکا، الان هم همون اقتصاد دارد عمل می شود در ایران که به کلی اقتصاد ما تابع اقتصاد خارجی شده، جوری که یک فهرستی فرستاده بودن که بازار ایران امروز دریافت کردن، بازار ایران یکیه که این کالاهای مختلف رو که به تصرف شما وارد کنندگان به ایران در آمده.
بله.
حتی مواد غذایی از این روش که او به عنوان نماد استقلال باید وای میشد سر استقلال ایران، میگفت نه و گفت نه. حالا که اگر میگفت بله به قول آقای خمینی نخست وزیر میماند، عزیز بود، گرامی هم بود، به جای این همه بد و رد که بهش نوشتن این مطبوعات غرب، از دیوانه بگیرید تا نمیدونم قشیج نمیدونم هر چی دیگه از دهنشون، حتی یهودیش کردن چلا گفتن اصلا نجادش یهودیش، حتی بدتر از اینها هم بهش گفتن، هیچ کدوم اینها هم بهش نمیگفتن، تعریف تمجید چند میکردن. اما هوای قدرت نیامد تو کلش، تو کله آقای خمینی آمد این سرنوشتی که ما الان داریم. این فرق آدم هاست. تو کله من نیامد وایسادم. به طور سم همون روز آخرین دیدار اون پسر ایشون آقای احمد خمینی گفت شما باید با اینا کنار بیاد، بگم بله کنار میاد. آقای هاشمی رفسنجانی تو کتابش نوشته که احمد آقا، البته این معلومه قبلا بوده، نمیدونم چی تصوری به اون آقا دست داده بوده که من راضی شدم به همکاری، رفته اونا گفته نشی که دانشت داره آماده میشه، داره مثلا را میاد، حاضر به همکاری داره میشه. اون روز دارم معلوم شد من حاضر به همکاری نیست و تن نه به استبداد میدهد نه به اون سازش ننگین محرمانه اکتوبر سورپرایز که و این پیامدهاش که ادامه جنگ 8 ساله شد و این استبداد حاکم بر ایران.
بله.